بخش دستبندی کرد. مجالس خصوصی، مجالس عروسی، مجالس عزا و مجالس نظام. از ابوالحسن صبا به دلیل نوآوری و تحولاتی که در موسیقی ایران پدید آورد با عنوان نیمای موسیقی ایران یاد میشه و عصر او رو دوران طلایی موسیقی مینامند. قطعه‌ای که تقدیمتون شد چهار مضراب بیات بود از ساخته‌های استاد ابوالحسن صبا که امیدواریم لذت برده باشید. بیات اصفهان کاملش بکنم. اما دوستان، در مورد صبا میگیم، در مورد اینکه هرچند صبا عمر کوتاهی داشت، کوتاه زندگی کرد، در 55 سالگی چشم از جهان فرو بست، اما در خلال این سالها به گونه‌ای زیست که همیشه نامش و یادش ماندگاره. در نگاهی که به کارنامه‌اش بندازیم، یعنی به اون چیزی که نوشت، آموخت، ساخت، نواخت و آموزش داد، تصویر مردی رو می‌بینیم خستگی ناپذیر و عاشق که به وضوح هویداست. مردی که از یک طرف آموزش یافته ی مکتب استادان بزرگی همچون درویش خان، حسین خان اسماعیل زاده، حسین هنگافرین، علی نقی وزیری و همینطور علی اکبر خان شاهی، از طرف دیگر خودش آموزگار شاگردانیه که خودشون تمام شاگردان از بزرگان نامدار موسیقی ایران شدند. بزرگانی مثل حسین تهرانی، حسن کسایی، داریوش صفوت، حسین دهلوی، فرامرز پایور، علی تجویدی، همایون خرم، اسدالله ملک و رحمت الله بدیعی. اما در این فاصله استاد صبا رو بیشتر بشناسیم از زبان یکی از همین شاگردان، استاد شادروان فرامرز پایور.
بله، مرحوم صبا در کلیه آلات های موسیقی ایرانی وارد بود، به غیر از ساز اصلی خودش که ویولن بود، به کلیه سازها وارد بود و حتی سازهای دیگر هم تدریس میکرد. صبا یک علاقه خاصی به سنتور داشت و مدتها روی سنتور کار کرد و بی‌نهایت برای او جالب بود ساز سنتور. و من فکر میکنم که در اون زمان اغلب شاگردانی که پی سنتور رو گرفتن و خواستن یاد بگیرن، اغلبشون پیش صبا شروع کردن به یاد گرفتن، فوا گرفتن سنتور. و حتی من خوب به خاطر دارم که خود من هم که علاقه زیاد به سنتور داشتم و قرار بود که این ساز را با سماهی، مرحوم سماهی که هم استاد سنتور بود، شروع بکنم، خود مرحوم سماهی من گفت که قبل از اینی که من رجوع بکنی لازم است که از 4 تا 6 ماه شروع کار رو با مرحوم سواش بکنی، برای که او تو رو به سنتور آشنا میکنه و اصولا سبک سنتور و شروع سنتور رو بایستی با او بیاموزی و بعد نزد من بیاری. خب من این کار رو کردم و البته در همون موقع فهمیدم که سبا طرز تدریسش راجع به سنتور و بقیه آلات موسیقی خیلی استادانه و ماهرانه بود و این فوق‌العاده مفید بود.
صحبت‌های استاد شادروان فرامرز پایور رو شنیدیم که از شاگردان استاد سبا بودن و در مورد ایشون مطالبی رو گفتند. ممنون از شما که همچنان شنونده برنامه جادوی انگشتان هستید از رادیو نمایش. اما دوستان عزیز، زبان نوازنده سازشه. ساز سبا زبانی شیرین و دلنشین داره. بیایید لحظه مهمان شیرین نوازی های این استاد گرانقدر بشیم. در سالهای 10 خورشیدی برنامه ای از رادیو پخش می شد به عنوان برنامه در دهه 30 به نام برنامه یک شاخ گل که نوازندگی این برنامه رو استاد سبا انجام می دادن. با هم بشنویم.
یک شاخ گل، برنامه شماره 140. در این برنامه ویولون شادروان سبا را می شنوید.
و اما ویولون نوازی استاد سبا بود که با همدیگه شنیدیم در برنامه یک شاخ گل در دهه 30 خورشیدی. امیدواریم لذت برده باشید. قطعه به زندان در مایه دشتی. یکی از آثار برجسته استاد سبا قطعه به زندان یا در قفس هستش. این اثر اثر ممتازه چون روایتگر یک واقعی تاریخی مشخصه. اصل این قطعه در مایه شوشتری و در فرم موسیقی به صورت سه مضراب نواخته شده. این قطعه با اشکال مختلف اجرا شده، اما بهترین اجرا از نظر علمی و فنی اجرای خود استاد سبا هستش با ساز ویولون. تنظیم جدید این قطعه رو استاد حسین دهلوی که وارث مکتب موسیقی ملی در دوران معاصر هستش انجام داده و تکنوازی ویولون اون رو ارسلان کامکار بر عهده داره. استاد سبا این قطعه رو به زیبایی نواختن. با هم بشنویم و بعد توضیحاتی اگر لازم باشه من خدمتتون ارائه میدم. استاد سبا درباره همین قطعه‌ای که دارید میشنوید، قطعه به زندان، به شاگردانش چنین نقل کرده بود که در یک بعد از ظهر در دوران پهلوی اول یک دسته از اسرا رو پای در زنجیر به سمت زندان قصر می‌بردند. سبا در منطقه‌ای از حاشیه شهر تهران با اونها روبرو میشه و با دیدن این منظره رقتبار تحت تاثیر قرار میگیره. یکی از این اسرا نغمه‌ای بسیار محزون رو در مایه شوشتری میخونده که تأثیر فراوانی در استاد سبا میگذاره و همین باعث خلق این اثر میشه. قطعه این که میشنوید قطعه به زندان یا در قفس هستش، تنظیم استاد حسین دهلوی با تکنوازی ویولون استاد ارسلان کامکار. اما باز هم استاد سبا رو باید بشناسیم، این بار از زبان زنده یاد حسین تهرانی از دیگر شاگردان او. موسیقی
بنده پیش از این که به مرحوم سبا بر بخورم خودم اول زرچناس میدونستم و زرگیر. وقتی به مرحوم سبا برخورد کردم دیدم چیزی که فاقد اونم همون ضربی که ادعا داشتم. به قول مثلا معروف، یعنی وقتی علم بود ادعا نیست، وقتی ادعا باشه اصلا دیگه معلومات نیست. بنده تازه فهمیدم ضرب چیه و باید چیکار کرد. مثلا انگوش گذاری ضرب و من تالو نمیشم، ضرب انگوش گذاری داره. مرحوم سبا فرمودن که هر انگوشت یه فشاری داره، انگشت اول یه فشار، دوم سه فشار، سوم سه فشار، اینا هر کدوم قدرت داره، ضعیف داره، قوی داره. مثلا ما می‌زدیم مرحوم صاحب میگفت این غلطه، این صدا پخته نیست، خامه، چیکار کنی؟ مرحوم صاحب میگفت نصف انگشت رو پوست باشه، نصفش رو چون این باشه، این نباشه، این مثلا اول می‌زدیم ما چی؟ این صدا با اون صدا اصلا طرف مقایسه نیست. مثلا این ترموله رو ما نمی‌دونستیم، با دو انگوش می‌زنم، ما وقتا اینه می‌زدیم، شلوغه، مفهوم نیست. این با این ریتم میزدیم، با این ریتم میزد، با این ریتم میزنیم، ما الان میزنیم. یا کروماتیک میزدیم، اینا تمام تصدق سر مرحوم سباست. الان هر کی ضرب میگیره که به اسم مکتب بنده است، در معنا مکتب مرحوم سباست.
صحبت‌های زنده نام حسین تهرانی از شاگردان استاد سبا رو شنیدیم. اما ساعت 19:18 دقیقه است. شما شنونده برنامه جادوی انگشتان هستید از رادیو نمایش. اما دوستان عزیز، باز هم سبا رو بهتر و بیشتر بشناسیم. سبا آهنگسازی بود که به تئوری موسیقی غربی اشراف کامل داشت، ولی آثار آهنگسازی او بر پایه موسیقی غرب نبود، بر اساس ردیف و اصول موسیقی قدیم ایران بنا شده بود. سبا در آثار آهنگسازی خودش به طبیعت و همچنین به موسیقی محلی مناطق مختلف به ویژه مناطق شمالی ایران توجه خاصی داشت. قطعه زرد ملیجه به معنای گنجشک زرد هستش، یا قطعه‌ای دارم به نام قطعه کوهستان که در واقع تجسم موسیقایی از یک چوپانه که در هنگام غروب گوسفندانش رو جمع‌آوری کرده و از تپه‌ای داره سرازیر میشه، یا همون چیزی که در مورد قطعه در زندان یا در قفس خدمتتون گفتیم که الهام بخش از اون چیزی هستش که دیده. و در قطعه کاروان هم باز یکی از قطعه های دیگر استاد حرکت شترهای کاروانی رو تجسم میکنه. در همه اینها الهامشون از طبیعت بوده و اون چیزی که باهاش به عنوان یک واقعیت برخورد میکرد. اون در ساخت قطعه به زندان در مایه شوشتری از صدای یک آزادی خواه تأثیر میگیره. در قطعه سامانی از صدای در اتاقش ایده میگیره و این صدا رو با موسیقی سر و سامان میده. در قطعه زنگ شتر حرکت شترها همراه با زنگوله هاشون تداعی میشه و سبا از مشاهداتش در سفر به حلب ایده میگیره. میشنوید عنوانش از زرد ملیجه به نام به معنای گنجشک زرد در مایه دشتی سنتور شادروان فرامرز پایور تنبک حسین تهرانی. قطعه‌ای که تقدیمتون شد زرد ملیجه بود در مایه دشتی از ساخته‌های استاد سبا. اما از سبا هر چه بگوییم کم گفته‌ایم. سبا به خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا می آورد. اما در این لحظه بریم بشنویم صحبت‌های مهدی برکشلی از نوازندگان برجسته ویولن رو باز هم در مورد استاد سبا.
می‌دانید که دو گام مهم، یکی گام فیثاغورس، یک گام هارمونیک، پایه و اساس موسیقی بین‌المللی تشکیل میده. این دو گام روی سه فاصله مهم، یکی چهار سوم، یکی پنج سوم و یکی دو یکم استوار شده که چهار سوم و سه دوم و دو یکم معرف گام فیثاغورسه، در حالی که پنج سوم و همچنین پنج چهارم معرف گام هارمونیک. این فاصله پنج سوم خیلی مهمه، زیرا که تحقیقاتی که روی زمینه مدت‌ها شده و در دانشگاه تهران و پاریس ادامه پیدا کرده نشان میده که این فاصله پنج سوم درست درجاتی رو که به عنوان درجات کرون و سوری در موسیقی ایرانی هست معرفی میکنه و مرحوم سبا این فاصله پنج سوم رو با احساس دقیق ملایمت در عقرب چهار مضرب‌هاش به کار برده، چنانکه مثلا در مورد چهار مضرب‌های فرض کنید سگاه یا همایون این سیم سول رو فاسوری کش میکنه با این ره و این درست با هم که زده میشه درست همون فاصله پنج سوم رو معرفی میکنه. اگر کسی این فاصله رو احساس بکنه، چنانی که سبا در همه چهار مزرعه‌هاش اغلب از همین فاصله استفاده کرده، تقریبا موضوع کرونوسوری و درجات موسیقی ایرانی حل شده است. یعنی به شاگرد میشه یاد داد که این صداها رو از راه احساس کنسونانس و ملایمت خودش پیدا بکنه.
صحبت‌های مهدی برکشلی رو از نوازندگان برجسته ویولون شنیدیم که در مورد استاد سبا مطالبی رو گفتند. اما اجازه بدید الان ساعت 19:25 است، یه تصنیف دیگر رو بشنویم. تصنیفی از ساخته‌های استاد سبا با نوازندگی خودشون در دستگاه سگاه و آواز رضاقلی میرزا زلی.